در برنامه این ساعت روایت امروز. صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر با ابراز نگرانی از وضعیت سوء تغذیه در افغانستان میگویند که در حال حاضر در افغانستان بیش از 3 میلیون طفل و 840 هزار زن حامله و شیرده به سوء تغذیه دچارند. و اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده یا USAID میگوید که زمینه آموزش کشت بهترین زعفران را برای بیش از ده‌ها تن و شمول صدها زن دهقان در هرات فراهم آورده است. برنامه روایت امروز با برنامه این ساعت خوش آمدید. دنیا روز به میزبان برنامه این ساعت هستم و موضوع برنامه را با شکایت خبرنگاران در افغانستان در قبال سوء رفتار حکومت طالبان با آنها اختصاص دادیم، که البته قبل از اینکه به موضوع برنامه بپردازیم به دو سرخط خبر از افغانستان توجه کنید و بعد با تحلیل گسترده سوء رفتار حکومت طالبان در قبال خبرنگاران و تاثیر از او بر آزادی بیان، آزادی رسانه ها و طور کل مطبوعات در افغانستان با مهمان برنامه آقای نجیب الله اخلاقی صحبت داریم که امیدوارم بیننده و شیننده آن باقی بمانید. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر با ابراز نگرانی میگوید که در حال حاضر در افغانستان بیش از 3 میلیون طفل زیر 5 سال و 840 هزار زن باردار شیرده‌ای به سوء تغذیه دچار شدند. این کمیته با نشر گزارش مشترک خود به روز دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که از این جمله 1.7 میلیون کودک با سوء تغذیه شدید و با حالت فعالیت ادراکی ضعیف و خطر مرگ مواجهند. اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده یا USAID میگوید که زمینه آموزش کشت بهترین زعفران را به بیش از ده ها تن به شمول صدها زن دهقان در هرات فراهم کرده است. این اداره بر روز دوشنبه میگوید که این برنامه آموزشی را تحت عنوان برنامه جامعه مدیریت آفات برای 10,090 دهقان در هرات برگزار کرد و با آنان روی کشت زعفران و مدیریت پایدار آفات آموزش اساسی داد. به گفته این اداره 3,454 زن نیز در این برنامه آموزشی مستفید شدند. برنامه روایت امروز را مشاهده میکنید. موضوع این برنامه را به سوء رفتار حکومت طالبان که شامل توقیف ها، شکنجه و سانسور شدید گزارش ها توسط خبرنگاران در افغانستان شده است اختصاص دادیم. برخی از خبرنگاران در افغانستان حال مسلک حرفه‌ای خبرنگاری را یک مسلک تحقیر شده تلقی میکنند. آقای نجیب الله اخلاقی تحلیلگر امور اجتماعی و سیاسی از آلمان با ما هستند. آقای اخلاقی سلام و سپاس از وقتتان، ممنون که دعوت ما را با برنامه پذیرفته.
درود بر شما خانم رزبه گرامی، همکاران شما و همچنین مخاطبان خوب رسانه شما، در خدمت شما هست.
تشکر از شما. آقای اخلاقی، در طول بیش از دو دهه حکومت جمهوریت در افغانستان آزادی رسانه ها و رشدی را که سکتور مطبوعات افغانستان داشت من حیث یکی از بزرگترین دستاوردها در افغانستان بعد از سقوط رژیم و دور اول حکومتداری طالبا در سالیان 90 تلقی می شد، ولی طالبا در حال که 3 سال و اندس در افغانستان حال به قدرت رسیدند، اولین کارهایی را که کردن اول معلومدار محدودسازی زنان و بعد رسیدگی و وضعیت مطبوعات بود. اکثر خبرنگاران شبکه‌های شناخته شده مثل شبکه طلوع نیوز و دیگر شبکه‌ها مجبور به فرار از افغانستان شدند و حال شبکه‌ها در کنترل کامل حکومت طالبان قرار داره، به نوعی که خبرنگارا به دلیل حراس حتی از جان خود قادر نیستند که گزارش هایی را روی موضوعات مثل عملکردهای ناکام حکومت طالبان، عدم ظرفیت حکومت طالبان و تخطی ها از حقوق بشر که در مناطق مختلف تحت کنترل طالبان مثلا در جاهای مثل پنجشیر با وقوع پیونده اینا گزارش بدن. و حالی سوء رفتار و بدرفتاری با خبرنگاران به حد رسیده که مسلک خبرنگاری بر نام مسلک تحقیق شده در افغانستان توسط خبرنگارا به او تذکر داده شده. به نظر شما در جهان که حق آزادی مطبوعات و سانسورشیپ مطبوعات یکی از تخطیهای بزرگ توسط یک رژیم تلقی میشه، آیا به حدی که باید و شاید به این سوء رفتار طالبا با خبرنگاران افغان پرداخته شده یا خیر؟
خب مستقیم به پرسش شما میریم، اما اجازه بدین یک نگاه کوتاه هم داشته باشیم و یک پل بزنیم. شما میفهمین همطور شما گفتین در دو دهه اخیر آزادی رسانه ها حداقل تحولی که در عرصه رسانه داری و اطلاع رسانه وجود آمد با همه چالش ها مشکلات و بحران هایی که او حکومت پیشین وجود داشت، حداقل این موضوع به عنوان تنها دستاوردی که میشه ازشان نام برد و برجسته است امی هست. اما این که چرا طالبا با پدیده اطلاع رسانی در کل با رسانه ها اینگونه برخورد میکنه، اگر چیزی غیر از این می بود باید متعجب می بودیم. به دلیل از اینکه من میخوام عرض کنم خدمت شما که شما میفهمین که رسانه های آزاد محصول دنیای نو هست، محصول دنیای مدرن هست، یا ارتباط مستقیمی با خود پدیده مشروعیت داره، مشروعیت داخلی و خارجی. وقتی بحث مشروعیت وسط میای اونجا پاسخگویی مطرح هست.
بله.
خب طالب ها این بیس ها رو هیچ کدام جانه نداره. وقتی در یک بستری که به اصطلاح مشروعیت مطرح نباشه، بحث پاسخگویی مطرح نباشه، قطعا هر به اصطلاح رژیم یا حکومتی که بر اساس یک توافق یا زور یا معامله هرچی که باشه با بکگراندی که از گذشته داره و قدرت بیاید، قطعا چون این انتظار از طالبان میرفت و دور از تصور و انتظار نبود. اما اینکه دورنما یا برایند این برخوردها با رسانه ها در افغانستان و آینده افغانستان چگونه خواهد بود، قطعا در ادامه بحث با او به شکل فهرستوار خواهیم پرداخت. اما من میخواهم روی چند اصلی اساسی تاکید کنم، اگر پرسش شما پرسش دیگه در این مقطع ندارین.
بله بفرمایید.
بله خب من عرض کردم که خب یک ارتباط تکنیکی رسانه های آزاد با بحث مشروعیت را که در نظر بگیریم، نه مشروعیت داخلی داره نه مشروعیت به این دلیل، بنابراین طالب ها دوست نداره پاسخگو باشه و این پاسخگویی برشون خطر آفرین هست. وقتی مشروعیت است یعنی که آدم ها به حق رأی، به حق انتخاب کردن، در زمینه چگونه عمل کردن، بد عمل کردن، یک ساختار یا کارگزار در برابر مردم پاسخگو هست که کانال اطلاع رسانی یا کانال انتقال این رویکردها رسانه ها هست. خب قطعا رسانه ها بحران هست در یک همچون بستری که مشروعیت را به رسمیت نمیشناسه و باور نداره. حالا من میخوایم در مورد پیامدها صحبت کنیم یا اساسا در مورد نوع رویکرد این که طالب ها از چی میخواین در امی بستر. یکی خب کلیت دیگه این است که انتظار بیشتر از این وجود نداشت و نمی رفت. اگر چیز غیر از اتفاق می افتاد باید متعجب می بودیم. اولین انگیزه کنترل افکار عمومی هست. شما ببینید وقتی بحث کنترل افکار عمومی مطرح میشه، روایت ها مطابق دیدگاه و ایدئولوژی کارگزار و ساختار باید خلق شود. یعنی آنچه طالبان می گوید، آنچه وزیر امر به معروف نهی از منکر طالبان می گوید، باید به عنوان سوژه های خبری منعکس شود. یعنی بر اساس ایدئولوژی که در آنجا وجود دارد افکار عمومی باید مدیریت شود، باید کنترل شود، اگر نشود بحران خلق میکنه. مسئله دیگه خب بس سرکوب آزادی بیان که در واقع عرض کردم مانع انتقاد و نظارت بر عملکردها میشه، این یک چالش است برای طالبان که باید جلوشون رو بگیرن. بس سوم جلوگیری از ترویج ارزش های مدرن به تعبیر از اون ارزش های غربیه که در اونجا دقیقاً بحثی حقوق بشر، مشروعیت، انتخابات، آگاهی، حقوق شهروندی، خیلی از مسائل جدی امروز دنیای مدرن در اون مطرح است که طالبان نمیخواین ای به عنوان یک چالش امروز باز هم اونا حقوق بشر را پدیده زشت و بد و پدیده غربی میدانه. اما خب وقتی که رسانه ها رو کنترل نکنن نمیتونن از ترویج انظمی ارزش ها جلوگیری کنن. بحثی چهارمم تضعیف و محوسازی رسانه های مستقل است. به دلیل از اینکه ما در نظام های شبه نظام حکومت طالبان، نظام های دیکتاتور در دیگه کشورها هم داریم، اما نه به این شدت و حدت. مثلا در کره شمالی چیزی به نام رسانه آزاد شما اصلا پیدا نمیتونید. یک رسانه هست او رسانه یک میز خطابه هست در خدمت امیر یا حاکم یا شاه یا هر چه بنامیم، هر زمان دلش خواست میز خطابه را پیش خودشان کش میکنه و هر چی هم که خواست میخواد بگوید در واقع برشان مشخص تدوین شده هست، یعنی چیزی بیرون از آنچه که اونا میخواهند ارائه شده نمیتونه. مسئله پنجم هم جدیترین مسئله که به باور من طالب ها به او متکی هست، محدود کردن رسانه های آزاد در واقع دو پیامد داره دیگه. یکی خب تحریف اطلاعاته، اطلاعات تحریف میشه، اطلاعات آنگونه که هست وجود نداره و اینجاست که ما با یک پروسه به نام پروپاگاندا رو مواجه میشیم. ما در گذشته در همین کشور، در همین آلمان، وقتی در دوران نازی ها رو مطالعه میکنیم، ما میبینیم که اصلا بیس یک ایدئولوژی توتالیتر بر پروپاگاندا استوار است و طالب ها سعی میکنه که به اصطلاح او طرف رسانه های آزاد را محدود کنه و در کنارش خب روی کرد خودشان را به عنوان واقعیت های عینی جامعه به زعم خودشان به خورد افکار عمومی بدن که این را خب این در واقع میشود گفت توسل به پروپاگاندا است.
بله، خب شما به نکات بسیار خوبی اشاره کردین. طالبان از وقتی که به قدرت رسیدن در بخش خبرنگاری زنان را کاملا حال محو کردن، حتی صدای زنان را در رادیو تلویزیون ها در هلمند محدود ساختن. نشر تصاویر زنده از تصمیم دیگه از اینا بود که چند روز قبل بر مطبوعات در افغانستان انفاس شده، ولی عمدترین طوری که شما گفتین رکن داشتن آزادی مطبوعات و رسانه در یک کشور ایست که مسئولیت پذیری حکومت را افزایش میده. طالبان مکررن به تخطی از حقوق بشر در افغانستان متهم هستند. تا چه حد این منع عملکرد آزادانه ی رسانه ها پوشش را برای طالبا برای انجام تخطی های تکاندنده از حقوق بشر آماده می سازد، در حالی که برخی درگیری ها با طالبا مثلا در جاهای مثل پنجشیر جریان داشت و یا قتل های هدفمند منتقدین و مقامات سابق و حکومت اعضای سابق اردو؟ تا چه حد جنایات می تواند در یک جامعه گسترش بیشتر را توسط طالبا پیدا کنه در حالی که مطبوعات برای پوشش و خبردهی در مورد از او وجود نداره؟
خب اگر با روی کرد فنی به این مسئله بپردازیم، شما میفهمین که این هم تجربه بشری هست، هم عقل حکم میکنه و هم روندهای تجربه شده در دنیا نشان میدهد که ممکنه این وضعیت تا یک زمان دوام کنه. قدرت تحکم عمر کوتاه دارد، بالاخره موج خلق میشود، بالاخره مردم یک تجربه 20 ساله از یک سری آزادی های نسبی را با همه چالش ها، فساد، مشکلاتی که در حکومت پیشین وجود داشت تجربه دارن، مردم طعم آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را چشیدن، خب ممکنه این قدرت تحکم طالبات تا یک مدت دوام کنه. اما اگر به شکل نرمال هم تصور کنیم، قطعا بالاخره پوسته های عصبیت ها و بغض ها ترک برمی دارد و این پوسته ها باز می شود. اما واقعیت امر این است که ما نمیتونیم با نگاه تکنیکی و فنی به این مسئله بپردازیم، که با رویکرد مدنی و دادخواهانه به این مسئله بپردازیم. هم حضور طالبان در قدرت، هم نوع نگاهشان نسبت به مسائل حقوق بشری و رسانه ها، ارزش هایی که به اصطلاح امروز تمام انسان ها با اون نیاز دارن، اینا در واقع گره خورده است با اون مسائل کلان سیاسی در سطح منطقه و در سطح نظام بین‌الملل و مناسبات میان کشورهای بزرگ.
بله، خب آقای اخلاقی، جهان هم در قبال حفاظت از آزادی مطبوعات در کشورها مسئولیت داره. بنیادهای مثل ملل متحد، اداره هایی که نظارت میکنن بر آزادی مطبوعات، بر حمایت از جان خبرنگاران و گزارش های زیاد هم روی مشکلات مثل توقیف خودسرانه خبرنگاران، شکنجه های از اونا و دیگر تخطی ها از حقوق خبرنگاری در افغانستان، به خصوص تذکر میتونم که باز هم در قبال زنا و نشر رسیده، که به نظر نمیرسه نوع مسئولیت مسئول قرار دادن حکومت طالبان تا حدی که باید و شاید صورت گرفته باشه. ما تا لحظات دیگه باید یک وقفه کوتاهی بگیریم. یادآور میشم برای بیننده ها که برنامه روایت امروز را مشاهده میکنین. مهمان محترم برنامه ما آقای نجیب الله اخلاقی، تحلیلگر امور سیاسی هستند. وقفه کوتاهی میگیریم و باز با نظریات آقای اخلاقی در این مورد با شما خواهیم بود.
هایل، کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بنبست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
برنامه روایت امروز را مشاهده میکنید. میهمان برنامه آقای نجیب الله اخلاقی هستند. آقای اخلاقی، طوری که گفتم سازمان خبرنگاران بدون مرز مثلا تایید کرده که خبرنگاران افغان به شکل گسترده توسط طالبان روی اعتماد مختلف توقیف میشن، ولی گفته که توقیف ها زیاد نیست، اینا را بر چند روز در زندان نگه میدارن، سپس رها میکنن که تاثیر روانی را روی از اینا میمانه. و خبرنگارای هم که توسط حکومت طالبان در توقیف میشن و به زندان ها ارسال میشن، میگن که در زندان تحت شکنجه، تحت بازجویی قرار میگیرن و وقتی اینا از زندان خارج میشن دیگر او خبرنگار نیستن که سابق بودن. دلیل حراس از خانواده، ضرر رساندن به خانواده‌هایشان است و خودشان است. به نظر شما این بنیادهای مثل سازمان خبرنگاران بدون سرحد، مثل ملل متحد، تا چه حد تانستن که از خبرنگاران افغانستان که هنوز در داخل افغانستان باقی ماندن و خودشان هم گزارش‌های روی سوی رفتار طالبان با اونا به نشر رساندن حمایت کنند؟
خب اینجا هم دو نگاه وجود دارد. ما می‌خوایم با همون نگاه جدی‌تر به این مسئله بپردازیم. شما ببینید وقتی یک نظام، یک حکومت وجود داره و یک حکومت الزاماً یک سری پاسخگویی‌های در قبال مسئولیت‌های بین‌المللی‌شان داره، خب ممکنه چالش‌ها هم در درونشون وجود داشته باشه، اما سازمان‌های ناظر بر وضعیت حقوق بشر، وضعیت عمومی، رسانه‌ها نقش می‌تونه داشته باشه. اما آنچه که به اصطلاح طالبان در موقعیت قرار داره، فعلاً به باور من اینا فقط میتونه گزارش باشه. واقعیت امر این است که فقط میتونه گزارش باشه، اما فراتر از گزارش هیچ تأثیری نمیتونه روی وضعیت رسانه‌گرها در افغانستان داشته باشه. و دلیل از این که هر سازمانی که آمدن روی این موضوع انگشت گذاشتن، خود طالبان میگن که ما تو به رسمیت نمیشناسیم. یا مثلا نماینده حقوق بشر ملل متحد آقای پیچارد بنیترا، خب طالبان میگن ما به رسمیت نمیشناسیم. شمایی که ما رو به رسمیت نمیشناسید، حتی برخی از اظهارات شما شاهد هستین که سازمان ملل که ما رو به رسمیت نشناسن، ما هم سازمان ملل رو به رسمیت نمیشناسیم. شما ببینید ما با یک همچون ادبیات، با همچون یک ایدئولوژی و رویکرد در قرن 21 مواجه هستیم. اینجاست که ما نمیتونیم بگیم که به اصطلاح نقش نظارتی سازمان های حامی رسانه ها در امور افغانستان خیلی خیلی مؤثر باشه، خیلی میتونه امید خلق کنه، خیلی میتونه تاثیرگذار باشه روی رفتار و برخورد طالبان. به دلیل اینکه طالبان، شما میفهمید، محدودیت هایی که وضع کردن بدون قید و شرط تطبیق کردن. خب حضور خانم ها با یک ماسک مطرح شد و او تطبیق شد و بعد از او آمد نوع پالیسی رو تغییر داد و بعد از او حتی برای رسانه ها آجندا داده میشه و خط تعیین میکنه که این خط اجازه دارین شما برین. بیشتر از خط اگر خواستین بروین، با یک بخشی، با یک نهادی در اطلاعات و فرهنگ باید هماهنگ کنید. اینجاست که ما میخواییم بگیم که این نوع گزارش ها فقط میتونه مصرف بین‌المللی داشته باشه برای سازمان های بین‌المللی، برای کشورهایی که به نوعی در این بحران دخیل هست، بحرانی که بر افغانستان آمد بخصوص در حوزه رسانه ها، یک مصرف بین‌المللی داره برای افکار عامه خودشان و یک گزارش تهیه میشه. اما تأثیرات عملی زو در حوزه عمل در داخل روی رسانه‌گرها، روی خبرنگارها تأثیرات محسوس نیست متأسفانه.
بله. خب در حالی که مردم افغانستان در حال حاضر تنها دسترسی را که به معلومات دارن از طریق رسانه‌های سانسور شده و تحت کنترل طالبان است، حال نگرانی‌ها بر این است که قدم بعدی طالبان در بخش منزوی سازی مردم افغانستان از دسترسی به معلومات موثق ممکن هدف قرار دادن اینترنت باشه، هدف قرار دادن رسانه‌های اجتماعی در قرن 21 که به یکی از پایگاه‌های سریع اطلاع رسانی برای مردم جهان مبدل شده. به نظر شما این سانسور مطبوعات، ممنوع‌سازی فن مسلکی خبرنگاری و ممکن قطع دسترسی مردم به رسانه‌های اجتماعی تا چه حد میتونه بر نفوذ افغانستان در قبال افرادگرا ساختن این نفوس تاثیر بگذاره، چرا که آل طالبا اجندایی که داره به نظر میرسه که ایس نصاب تعلیمی پسران حال در مکاتب جهادی شده، مکاتب برای دختران مسدود شده، رسانه محتوای آنچه به گفته از اونا اسلامی است دارند و دسترسی مردم هم ممکن به اینترنت هم محدود بسازن. برند به نظر شما تاثیر گسترده تر ای عمل کرده حکومت طالبا بر نفوس افغانستان چه خواهد بود؟
واضح ترین تجربه ای که از کشورهای دیکتاتور ما و شما میبینیم و میخوانیم، اولین اقدامشون محدود کردن رسانه های آزاد و مستقل است. محدود نگه ملغا کردن رسانه ها است، به دلیل از اینکه خب جامعه در یک تاریکی قرار میگیرن، اطلاعات وجود نداره، دسترسی به اطلاعات وجود نداره و اونجاست که در یک تاریکی هست که شلاق است و ایدئولوژی و این شلاق ایدئولوژی رو مخکوب میکنه. خب وقتی صدای وجود نداشته باشه قطعا این شلاق ایدئولوژی رو تطبیق میکنه. ما شما من مثال زدم کره شمالی رو، در کره شمالی در خنمو شلاق است که ایدئولوژی کمونیست حزب کمونیست تک نفره رو مخکوب کرده و صدای هم وجود نداره. خب اما نگرانی که میخوایم مطرح کنیم این است که این روند با توجه به وضعیت موجود متاسفانه آمدنی هست. شما میبینید در گزارش های اخیر در برخی از اظهارات برخی مقامات طالبان هم دیدیم روی کردشان را که خب کم کم امون نوع نگاهی که در اول مطرح کرده بود پیاده میکنه. حالا محدود کردن تصویر را هم به عنوان یک موضوع به عنوان یک دغدغه مطرح کرده که شما سفر اخیر وزیر امر به معروف در ولایت شرقی را دیدین که خب کامرامین ها و خبرنگاران اجازه ندادن. این نقطه استارت میتونه باشه و متاسفانه این محدودیت رسانه ها، هرچند ما فعلا نمیتونیم ادعا کنیم که در افغانستان رسانه آزاد وجود داره، چون ما شما یک تعریفی از رسانه آزاد داریم. درست شبکه‌ای هست که توسط افراد و اشخاص تأسیس شده اما اونا آزاد نیست. اونا باید اجندا بگیرن، اونا باید دستور بگیرن، اونا باید اجازه بگیرن، اونا یعنی در واقع اونا آزاد نیست، اونا هم همون میز خطابه است که در خدمت همون ساختار موجود قرار گرفته. ولی واقعیت امر این است که در یک تاریکی که دسترسی به اطلاعات محدود شود، برایندش فاجعه ایه که شما تنها بحث بنیادگرایی نیست، خیلی از فجایع دیگه شکل خواهد گرفت که اگر دیر دوام کند. من فکر میکنم که دیگه در اونمو تاریکی هست، همو ایدئولوژی هست و همو شلاق و ایشلاق ایدئولوژی رو مخکوب میکنه. حالا چه روی کرد بنیادگرانسازی جامعه باشه یا دموکراتیزه کردن جامعه، اما اینمی شلاق ایدئولوژی رو اونجا مخکوب میکنه.
بله، برخی از رسانه های دیگه که بر افغانستان فعالیت میکنن، البته در خارج از افغانستان، مثل صدای امریکا و یا بی بی سی که اینا هم منع شده نشراتشان در افغانستان، کوشش میکنن تا راه های را بیابند تا به نوع به نفوس به خصوص نفوس جوان در افغانستان که ممکن بیشتر تحت تاثیر شستشوی مغزی طالبان قرار بگیرن دسترسی پیدا کنن. شباهت افغانستان حال بسیار شبیه به ایران است که بیشتر این نشرات از طریق ساتلایت کوشش میکنه که به او بیننده و شنونده که هدف از اوست در کشور برسه. به نظر شما چه دیگر راههایی در محیط ها و کشورهای از این نوع که سانسور شدید حکومت در او حائل است، مردم بی نهایت نیازمند دسترسی به معلومات موثق هستند و در افغانستان که کشور فقیر است، یعنی امکانات تکنولوژی تا حد مثل ایران برای مردم فراهم نیست، برق در اونجا نیست، اینترنت محدود است، مردم ظرفیت خریداری تلفن‌های بسیار انکشاف یافته را هم ندارند، با کشور مثل افغانستان تحت تسلط طالبان چگونه باید خبرنگارانی که در خارج هستند و رسانه‌ها برخورد کنند تا بتونن این معلومات به دست مردم برسانند؟
والا پرسش خیلی خیلی پرسش واقعا سختی هست. یعنی در همین مقطع ما با توجه به آنچه را که صحبت کردیم، پاسخ گفتن به این پرسش امر بسیار دشوار است، به دلیل از اینکه ما اون طرف با یک ساختار به اصطلاح شکل گرفته از آدرس طالبان مواجه هستیم که آنچه را که دنیا ارزش تلقی میکنه، طالبان اونا را ضد ارزش میدانه، ارزش اونا تطبیق شریعت به قول ملا هیبت الله هست و نمیشود در یک همچون بستری ما مسیر تعیین کنیم که برای اطلاع رسانی به شهروندان افغانستان چی میشود کرد. اما یک چیزی که تاثیر داره در جامعه شهری افغانستان تا حدودی می شود تقویت رسانه های تبعیدی را به عنوان یک ابزار، البته اینجا به تعبیر شما فقط جامعه شهری افغانستان می تواند به این اطلاعات دسترسی داشته باشه، اما ما خب به مناطق روستایی، مناطق دور افتاده که در افغانستان وجود داره که اغلبا هم محروم است از دسترسی به اینترنت و ساتلایت، به نظر من امری خیلی دشوار هست. اما واقعیت امر این است که ما میخوایم بگیم پاسخ اینا رو بیم در کانتکست روی کارت های سیاسی بررسی کنیم، به دلیل از اینکه اگر جهانی که با مسئولیت در افغانستان در دو دهه عمل کرد و جهانی که امروز فقط ناظر بر وضعیت عمومی به خصوص رسانه ها در افغانستان هست و در نهایت فقط گزارش از آدرس سازمان ها تهیه میشه، اگر در این کانتکست بررسی کنیم این کشورها و این بند و بست های سیاسی در قالب کشورها یک مسئولیت حقوقی و بین المللی در قبال رسانه ها دارد که باید انجام دهد. حالا او چی فشارهای دیپلماتیک میتونه باشه، چی به اصطلاح هر نوع تعاملی که حالا همون گونه که طالب ها از طریق این تعامل به قدرت رسید یا میتونه از طریق این تعامل اصلا استرکچر تغییر کنه، ولی واقعیت امر این است که ایرا با رویکرد مدنی و دادخواهی برای رسانگرها و برای مردمی که باید به اطلاعات دسترسی داشته باشن نمیتونیم به صورت واضح صورت بندی کنیم.
بله، وقت بسیار کم است آقای اخلاقی. اگر حکومت طالبا برای مدت مدیدی در افغانستان باقی بمانه، با این سانسور شو به مطبوعات عمدترین تاثیر منفی از او بر مردم چی خواهد بود؟
خب دو قش معمولا هدف قرار میگیره. یک طبقه ای که آگاهی نسبی داره، تجربه از گذشته و به دنبال خلق اطلاعات و دسترسی به مردم هستن که اونا بیشتر روی کرد مبارزاتی دارن. یک فکر طالبان است که با تحکم اینا رو سرکوب کنه و اینا در واقع یا فرار کنن یا سکوت. اما روی کرد دیگه طالب ها
کسانی
هست که تجربه را ندارن، کودکان هست به تعبیر شما که اینا در واقع بدور از دسترسی به اطلاعات نو به سوی بنیادگرایی سوق داده شد.
ممنون و سپاس از شما آقای نجیب الله اخلاقی، تحلیلگر امور سیاسی و اجتماعی که با ما بودن. بیننده و شنوندهایی که این برنامه را تا حال دنبال کردن و نظرات مهمان برنامه را شنیدن، روایت امروز در همین جا خاتمه پیدا میکنه، ولی همکاران باز هم با برنامه دیگری با شما خواهند بود. امیدوارم بیننده و شنونده ما در نیم ساعت بعدی هم باقی بمانید تا برنامه دیگر که باز هم با تحولات و تحلیل های مرتبط به افغانستان با شما خواهیم بود. شب و روزتان بخیر.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګانو څخه
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب یم
زه ګالیا رانا نورستانه یم
زه احسان لاریب زه هم
په سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې ترڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا